بانگی عجب از آسمان در می رسد هر ساعتی، می نشنود آن بانگ را الا که صاحب حالتی. ای سر فرو برده چو خر، زین آب و سبزه بس مچر، یک لحظه بالا نگر تا بوک بینی آیتی. ساقی در این آخر زمان بگشاد خم آسمان، از روح او را لشکری و از راه او را رایتی. کو شیر مردی در جهان تا شیرگیر او شود؟ شاه و فتا باید شدن تا باده نوشی یا فتی. بیچاره گوش مشترک کو نشنود بانگ فلک، بیچاره جان بیمزه که از حق ندارد راحتی. آخر چه باشد گر شبی از جان براری یا ربی؟ بیرون جهی از گور و تن و اندر روی در ساحتی. از پا گشایی ریسمان تا برپری بر آسمان، چون آسمان ایمن شوی از هر شکست و آفتی. از جان براری یک سری ایمن ز شمشیر اجل، باغی درآیی کندرو نبود خزان را غارتی. خاموش کنم تا عشق گوید شرح خود، شرحی خوشی جانپروری کان را نباشد غایتی. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 2442 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم. اول معنی برخی از واژه های این غزل. آسمان رمز بیکرانی اصل ماست، رمز زندگی است، فضای بیکران پذیرش این لحظه. سمبولیک داریم صحبت میکنیم، هر ساعتی یعنی هر لحظه ای و این لحظه. و آیت یعنی نشان، راه یعنی شراب، از روح او را لشکری و از راه او را رایتی. رایت یعنی پرچم، علم. شیرگیر یعنی دلیر، پهلوان. همطور فتا یعنی جوان. گوش مشترک یعنی گوش ذهن، گوش من ذهنی. جان بیمزه، جان من ذهنی، منی که بر اساس فکر و همهویت شدگی با فکر ساخته شده. ساحت یعنی فضای باز، و در اینجا رمز دوباره بیکرانی ماست. گور تن سمبل محدودیتی که ما جذب اون شده ایم. غایت همونطور که میدونید یعنی نهایت و حد و حدود. بانگی عجب از آسمان در میرسد هر ساعتی، می نشنود آن بانگ را الا که صاحب حالتی. پس مولانا میگه که از آسمان یک بانگ شگفت‌انگیزی هر لحظه به ما میرسه. و این بانگ رو فقط انسانی میتونه بشنوه که صاحب حالت باشه. صاحب حالت انسانی است که حالتش از ذهنش سرچشمه نمیگیره، بلکه از هوشیاری زندگی که در او زنده هست سرچشمه میگیره و او زنده به زندگی است. درست حالت یه رقصنده‌ای که وقتی میرقصه این آهنگه که حرکات اونو تعیین میکنه و بنابراین یه رقصنده برای حرکات خودش از این ور اون ور تقلید نمیکنه، تمام هماهنگیش با اون آهنگی است که زده میشه. همطور که دو هفته پیش داشتیم و مولانا رقص رو مثال زد، در اینجا هم صاحب حالت در واقع کسی است که صاحب عمل بیداره. عمل بیدار از حضور و زنده شدن به حضور، هوشیار شدن به حضور در این لحظه سرچشمه میگیره و ناشی میشه، نه از واکنش ما، نه از الگوهای پیش ساخته. پس امروز مولانا سمبول آسمان رو میاره و سمبول بیزمانی رو میاره. یکی از اصطلاحاتی که مولانا الان گفت آخر زمان بود. ساقی در این آخر زمان بگشاد خم آسمان. آخر زمان یعنی بی زمانی، یعنی برای انسان حس وجود و حس هوشیاری موقعی که خارج از ذهنه. توضیح برخی از مطالب لازمه برای اینکه ما بتونیم این غزل رو منطبق کنیم بر خودمون. یعنی وقتی میخونیم این غزل رو ببینیم که چجوری به ما مربوط میشه. آسمان در ما چی هست؟ آخر زمان چی هست؟ و سر بالا کردن چی هست؟ آیت که نشان باشه چی هست؟ و ما چجوری میتونیم اینها را در زندگیمون عملا هر لحظه به کار ببریم؟ اگر اینطور نباشه، ما موقعی که این غزل رو میخونیم یا مولانا رو میخونیم وارد یه اتاق ذهنی میشیم، اونجا مولانا رو میخونیم و از اون اتاق ذهن خارج میشیم، در رو میبندیم و میریم دنبال کار خودمون و هیچ اثری رو ما نداره. در دنیای امروز زمان بسیار مهم شده، به طوری که ما هم هویت با زمان هستیم. کارها در وقت خاصی شروع میشه و پایان میپذیره و اگر در اون زمان ما آماده نباشیم فرصت از دست ما میره. یک همچو ترتیب زمانی در زندگی ما وارد شده و ما عادت کردیم و خو گرفتیم که زمان رو مهم بشماریم. و همینطور مکان رو. ذهن در بیرون طوری که زمان و مکان رو تجسم میکنه در واقع توهمه. ولی یک اشاره ای هم به حقیقت میکنه و اگر معادل زمان و مکان رو در خودمون پیدا بکنیم به اصلمون پی میبریم. برای ما به نظر میاد که زمان در بیرون عینیت داره. اتفاقی که دیروز افتاده هنوز زنده است. ما نمیتونیم درکش کنیم که اتفاق دیروز یا دو سال پیش تمام شده، دیگه وجود نداره. اون چیزی که وجود داره این لحظه است و ما اگر حضور باشیم یا حاضر باشیم حس میکنیم این لحظه ابدی رو که اسمش حضوره. یعنی اگر ما بریم درونمون الان میخوام ببینیم که چی هستیم، اگه بریم درونمون ببینیم چی هستیم، بلافاصله برخورد میکنیم با یه فکر. ذهنمون به ما خیلی دوست داره بگه ما چی هستیم. بنابراین دنبال فکر رو میگیریم و بیشتر موقع‌ها فکر خالی نیست. یک هیجانی مثل هیجان خوشی یا حتی هیجانات منفی مثل ترس و خشمم با اون فکر همراهه. مثلا اگر من برم درونم میخوام ببینم چی هستم، یه دفعه ذهنم بگه که تو انسان ناموفقی هستی، خب من بدم میاد از این که بدونم چی هستم. و همطور ردیف کنی یه سری برچسبه ها رو به من، به خود من، ذهنم. این برچسبه ها یه قضاوت هر کدوم و بلافاصله یه هیجانات منفی در من به وجود میاره. پس بنابراین شما وقتی میرین درونتون ببینین چی هستید، مواظب باشین که به هیجان یا فکر برخورد نکنید. اگر برخورد میکنین به یه فکر یا به هیجان تا به شما بگه چی هستید، شما نخواهید توانست پیدا کنید اصلتون رو. همونجور غزل میگه صاحب حالت نخواهید شد. امروز مولانا به ما میگه که تو آخر زمان هستی، تو بی زمانی هستی. بی زمانی یعنی حضور. حضور یعنی آگاهی به این لحظه جاودانه، دائمی و ابدی، حالا هر چی اسمشو میذارین، همیشه این لحظه است. ولی اگر جایی که من مراجعه میکنم برای اینکه بدونم چی هستم اول برخورد به یه فکر بکنم، فکر به من بگه چی هستم و اونو باور کنم، دیگه کار من تمامه. من نمیتونم پیدا کنم چی هستم. و اشکال بشرم همینه، شاید اشکال شما هم همینه. وقتی میخواهیم ببینین چی هستین در درونتون میرین، بلا فاصله یه فکر ظهور میکنه و به شما میگه که چی هستید. و بلا فاصله بیشتر اوقات یه هیجانی باش همراه میشه. حتی اگر یه چیز مثبتی بگیم من هستم که در بیرون بشه حسش کرد، باید اون موقعیت رو، مثلا شما برین درونتون، ذهنتون به شما بگه شما مدیر کل هستید، خب بلافاصله ذهنم مطرح میکنه که نکنه که اینو از دست بدی دیگه، اگر مدیر کل نباشی بس چی هستی. پس بنابراین ذهن هم هویت شدگی ها با بیرون رو پیش ما میکشه و به ما میگه که ما چی هستیم. ما نمیخوایم اینطوری باشه. حالا الان فرض کنید که همینطور که فشار زمان رو در بیرون میبینیم و زمان به ما عینی در بیرون وجود داره، همینطور مکان، زمان و مکان در واقع دویی هستن. ولی امروز مولانا هم زمان رو میاره هم مکان رو. منظور از آسمان همون فضاست، فضای خالی. زمان و مکان که الان راجع به زمان داریم صحبت میکنیم در درون ما معادل داره و میگه که ما چی هستیم. اگر متوجه اون بشیم زنده شدیم به حضور و حس میکنیم و درک میکنیم که فقط این لحظه وجود داره و این لحظه هم ابدیه، همیشه این لحظه وجود داره. یک دفعه منفصل میشیم از اون ذهن. ذهن با زمان کار میکنه، با گذشته و آینده کار میکنه. در ذهن منظور از زمان در این کاربردها گذشته و آینده است. اگر ما میریم به ذهنمون، ذهنمون به ما میگه چی هستی، 100% با زمان ذهنی یا گذشته و آینده کار میکنیم. این مفاهیم بسیار بسیار ساده است، فقط باید یه ذره توجه بهش بکنیم. الان شما یک رویدادی رخ داده 10 سال پیش ولی آثارش در شما زنده است. این معنیش اینه که شما با اون رویداد در اون موقع هم هویت شدید و هول و هوش اون حس وجود درست کردید. بیشتر حس وجودهای ذهن بر اساس اینه که فرم این لحظه نباید اینطور باشه. شما به خودتون رو نگاه کنید ببینید که بر اساس اینکه این اتفاقی که الان میفته نباید اینطور بشه، نباید بیفته، شما حس وجود میکنید یا نه. این ستیزه با زندگی است، برای اینکه اتفاقی که این لحظه اینطوری میفته ما هیچ چاره‌ای جز اینکه بپذیریم نداریم. این لحظه رو دارم صحبت میکنم. اگر توجه کنیم به معنی آسمان و فلک در این غزل و آخر زمان، یک دفعه از ذهن میپریم بیرون، که امروز مولانا میگه بیرون جهی از گور تن و اندر روی در ساحتی، از قبر محدودیت بیرون میجهی و میری به فضای باز این لحظه. پس فرض کنید به درونمان بریم ببینیم چی هستیم. میخوایم ببینیم چی هستیم. به بیرون نگاه نمیکنیم، به درونمان نگاه میکنیم. ذهن ما میخواد بگه چی هستیم، ما به ذهنمان توجه نمیکنیم. یه لحظه ذهنمانو ساکت میکنیم، یعنی بی ذهن میشیم. یه لحظه فکر نمیکنیم. به محض اینکه یه لحظه بی ذهن بشیم، عمق بی نهایت بی ذهنی این لحظه رو حس میکنیم. شما اگه یه لحظه فکر نکنید، به درونتون برین، ذهنتون بگه شما فلان هستید، اینو بذارین کنار و بی ذهن بشین. دیگه وقتی فکر نمیکنید یک هوشیاری هست. ما که نمیمیریم اگه فکر نکنی. فکر اینطوری وانمود میکنه که اگه فکر نکنی این من ذهنی از چرخش میفته و ما اون چیزی که در زمان بودیم دیگه نیستیم. به عبارت دیگه ذهن ما را دائما در گذشته و آینده نگه میداره و گذشته و آینده خیلی عینی و واقعی به ما جلوه میکنه، در حالی که گذشته و آینده نیست اصلا. فقط این لحظه و فرم این لحظه وجود داره. ما اینو موقعی درک میکنیم که وقتی بریم به درون برای حس هویت و حس وجود به فکر برخورد نکنیم، به هیجانم برخورد نکنیم. به چی برخورد کنیم؟ به یه هوشیاری بی نهایت عمیق بی ذهنی. خب الان دیگه فکر به ما نمیگه چی هستیم. پس کی میگه به ما چی هستیم؟ هوشیاری که از خودش آگاهه، یک هوشیاری است که اسمش هوشیاری حضوره. هوشیاری ذهنی نیست، فکر نیست، هیجان هم نیست. بنابراین یک انطباقی پیش میاد به این که من حس میکنم که فضای بی نهایت عمیق بی ذهنی این لحظه هستم. این در واقع معادل مکان در ماست. در بیرون مکان خیلی قدرت به دست آورده برای ما. خیلی ها فکر میکنن که از مکانی که درش زندگی میکنند باید برند، یا این مکان باید، یا به مکان اولیه خودشون برگردند. اگه یه جای دیگه برن غریبند، غربت خیلی سخته، از این حرفا. عادت کردند، عادت به مکان، از مکانشون خوشبختی میخوان. این شهر باید منو خوشبخت بکنه، این شهر نمیتونه خوشبخت کنه، میرم به شهر دیگه یا میرم به مملکت دیگه. ولی نمیدونن که من ذهنیشون رو با خودشون حمل میکنند. هر جا میرن این ناخوشی رو با خودشون میبرن. اون چیزی که در اینجا باعث ناخوشیشون میشه، در شهر دیگه، در مملکت دیگه هم همون برنامه ها رو به یه صورت دیگه پیاده خواهد کرد برای ما. اون چیه؟ اون همون من ذهنیه. من ذهنی انتظار از مکان داره، انتظار از زمانم داره. زمان و مکان براش عینیه در بیرون. انسان به حضور رسیده دائما در درونش حس میکنه بی زمانی و بی مکانی رو. یعنی چی؟ یعنی در درونش حس میکنه کیه، بر اساس بی ذهنیه، بی نهایت عمیق این لحظه. یادمون باشه آسمان که مولانا به کار میبره در اینجا، آسمان عمق بی نهایت بی ذهنی این لحظه است. این آسمان چرا آسمانه؟ برای اینکه به هر جهتی بری، هر چقدر بری نمیرسی به آخرش. در درونم این بیکرانی هستی به صورت عمق بی نهایت حس میشه. یعنی چی؟ اینجا میگه آسمان، بانگی عجب از آسمان در میرسد هر ساعتی. هر لحظه از عمق بی نهایت بی ذهنی ما به ما یه بانگی میرسه. این بانگ، بانگ زندگیه، بانگ یکتاییه. تو هم با چیه؟ پایین گفت لشکر روح، شراب در دستش، شادیه، اصل ماست. پس اصل ما، ذات ما، هوشیاری بی نهایت عمیق بی ذهنی این لحظه است. اگر شما به درونتون مراجعه کردید، به فکرتون و به هیجانتون نزدید، یادتون هفته گفت کفت بر لا میزند، رد بابسته و بر لا میزند، به لا نزدید. لا چیه؟ لا اگه درونتون برین و ذهنتون به شما بگه چی هستید، شما اون نیستید. ذهنتون هرچی به شما میگه اون هستید، شما اون نیستید. حالا اگه ذهن کنار رفت، یعنی این لحظه بی ذهن شدین، در این صورت هوشیاری بی نهایت عمیق این لحظه که ازش، از خودش آگاهه، شما اون هستید. و این معادله اینه که شما در این لحظه زنده هستید و جاودانگی یا ابدیت یا همیشگی بودن این لحظه رو حس میکنید و همیشه زنده هستید. در این حالت شما از مرگ نمی ترسید. مرگ فقط برای من ذهنیه. من ذهنی است که از مرگ می ترسه. امروز مولانا به این هم اشاره میکنه، میگه از جان برآری یک سری، ایمن ز شمشیر اجل. باغی درآیی کاندر او نبود خزان را غارتی. در حالتی که شما اصل خودتون رو شناختید، که در واقع حس کردید این بی ذهنی بی نهایت عمیق این لحظه، که دوباره معادل حضورم هست. حضور یعنی آگاهی از همیشه بودن این لحظه، آگاهی از همیشگی بودن این لحظه حضوره. پس گنج حضور یعنی ما آگاه به این حقیقت شده ایم که این لحظه جاودانه است و ما هم این لحظه هستیم و فرم ما هوشیاری بی‌نهایت عمیق همین لحظه است و این بی‌نهایت عمق در واقع آسمانه، مثل آسمانه. بنابراین شما از عمق بی‌نهایت حس وجود می‌گیرید. هفته گذشته دوباره مولانا به ما گفت که چون نیی در وجه او هستی مجو. الان میتونی هستی بجویی. اگر عمق بی نهایت هوشیاری حضور رو الان حس میکنی، میتونی هستی بجویی. میتونی بگی وجود دارم. ولی دیگه شما نیستید. شمایی وجود نداره. و از طریق اون فضا با همه چیز و همه کس یکی هستید. اون فضا یعنی حس زندگی زنده خودت، حس اون یک زندگی که زیر همه زندگی هاست، همه فرم هاست، و درک این که شما اون یک زندگی هستید و حس آرامش و عشق و شادی اون و پراکندن اون در جهان و حس فراوانی آن، دیدن خودت در همه چیز، دوست داشتن و عشق ورزیدن به خودت در همه چیز، اینا خصوصیت های ذاتی ماست که از فضای بی نهایت عمیق بی ذهنی این لحظه نشأت میگیره. حالا ذهن کجا رفت الان؟ ما الان از ذهن جدا شدیم. ذهنم کار خودش رو میکنه. ذهن متوقف نمیشه. ولی ما رو نمیتونه به خودش جذب کنه. فکرها وجود دارند. اولا فکرها از این فضا سرچشمه میگیرن و خلاقند. اگر نه ما فکر نمی کنیم، همونطور که مولانا در اینجا میگه خاموش کنم خاموش کنم تا عشق گوید شرح خود. خاموش کنم یعنی چی؟ یعنی ذهنمو خاموش کنم، نه که حرف نزنم. خب اگه من حرف نزنم ولی ذهنم در درون فعاله، این که خاموش شدن نیست. خاموش کنم خاموش کنم تا عشق گوید شرح خود. پس عشق وقتی حرف میزنه، عشق هم میتونه از ذهن ما استفاده کنه مثل همین مولانا و چیزها رو بیان کنه. ولی این فکر کردن کجا و اون فکرهای قدیمی رو تکرار کردن کجا، تقلید کجا؟ شما فکرهای دیگران مال خودتون بکنید ولی هی حرف بزنید، که این که از فضای بی ذهنی این لحظه سرچشمه نمیگیره. که شما دارین فکرهای قدیمی رو تکرار میکنید. هیچ گونه خلاقیتی در این فکر نیست. بنابراین صاحب حالت هم نیستین. پس صاحب حالت انسانی است که در این لحظه اولا جاودانگی این لحظه رو درک میکنه و اونه. از این لحظه تکون نمیخوره. اما گذشته و آینده رو هم میبینه که ذهن گذشته و آینده داره و توهمی بودن اونم میبینه که یه چیزی رو ما به یاد داریم ولی تمام شده، اثری نداره. اون چیزی که وجود داره فرمیست که از این لحظه برمیخیزه، از جمله وجود ما. ولی اصل ما بی زمانی لحظه هست و بی ذهنی بی نهایت عمیق هوشیاری ماست. هوشیاری همون هوشیاری، منتها این دفعه دیگه هوشیاری فکری و ذهنی و هیجانی نیست. پس مولانا میگه که بانگی عجب از آسمان در میرسد، هر ساعتی می نشنود آن بانگ را الا که صاحب حالتی. ای سر فرو برده چخر، زین آب و سبزه بس مچر، یک لحظه بالا میگر تا بوک بینی آیتی. یک لحظه بالا نگر تا بوک بینی آیتی. میگه که اگر صاحب حالت نیستی سرت پایینه، و معنی تحت لفظیش اینطوری میشه. میگه که ای کسی که سرتو مثل خر پایین انداختی و از این آب و سبزه میچری، بس دیگه، مچر و یه لحظه بالا رو نگاه کن. تا بوچه یعنی تا باشد که، تا بود که، یه نشانی ببینی، یه آیتی ببینی. بالا رو نگاه کن یعنی چی؟ حقیقتا این آسمانه که نمیگه، اینا همه سمبولیکه. بالا نگاه کردن و آسمان سمبولیک. آسمان رو گفتم چی؟ شما اگر در بیرون ذهنتون رو از چیزا بردارید، در درون این آسمان برای شما باز میشه. یعنی یه لحظه در بیرون اگر حقیقتا با آسمان نگاه کنید، ولی وقتی ما نگاه میکنیم چیزها رو میبینیم. ذهن ما عادت کرده چیز ببینه، چیزها، خلأ رو نمیبینه، فضا رو نمیبینه. اگر ما در بیرون میتونستیم روی سکوت تمرکز کنیم، در درونمون سکون رو حس میکردیم. سکون اصل ماست. سکون همون بی ذهنیه. شما این لحظه فکر تولید نکنید چی میشین؟ هوشیاریتون چی میشه؟ اون هوشیاری که جذب ذهن میشه، هر لحظه یه فکر تولید میکنه، فکر در سر ما خودشو به صورت یه جمله بیان میکنه، یه قضاوت بیان میکنه. اگه اون کارو نکنید چی میشه؟ نمیمیریم ما. اگر اون تعطیل بشه، هوشیاری ما منطبق میشه به خودش، از خودش هوشیار میشه. هوشیاری حضور از خودش هوشیار میشه. هوشیاری بی ذهنی از خودش هوشیار میشه. هوشیاری از خودش هوشیار میشه. و الان مولانا به ما میگه که تو که هی فکر میکنی، با فکرات قضاوت میکنی، باش هم هویت میشه، این معادل آب سبزه چریدنه دیگه. یه لحظه متوقف کنین و بالا رو نگر. بالا رو نگر یعنی اجازه بده یه لحظه پا بذاری از ذهن بیرون. وقتی ما یه لحظه پا بذاریم از ذهن بیرون، میفهمیم که چی داره اتفاق میفته، ذهن ما چی کار میکنه. یک لحظه میفهمیم که ذهن ما چی کار داره میکنه. و این جنونه. یه فیلمی نشان دادن اینجا، اسمش بود Beautiful Mind. در این Beautiful Mind یا ذهن زیبا، یه نابغه رو نشون میده که ضمن اینکه نابغه است، دیوانه هم هست، ولی متوجه دیوانگیش نیست. و حتی تماشاچی هم همچون فیلم جلو میره متوجه این نیست که دیوانه هستین. تماشاچی موقعی متوجه میشه این شخص دیوانه است که خودش متوجه میشه در فیلم. ولی وقتی متوجه میشه دیوانه است، یه دیوانه نیست، دیوانگی از بین میره. فیلم میخواد نشون بده که به محض اینکه ما متوجه بشیم که هر لحظه جذب ذهن میشیم، دیگه نمیشیم. اگر ما متوجه جنون شیفتگی به هم هویت شدن با ذهن بشیم، معنیش اینه که یک هوشیاری در ما به وجود آمده که غیر از هوشیاری من ذهنیه. پس بنابراین داره تماشا میکنه اون حضور ناظر کارهای ذهنو، حتی اگر این بیدار شده در ما و داره تماشا میکنه، ذهن میتونه به ترسش، خشمش، اون کارهاش ادامه بده. یه لحظه بالانگر یعنی این دیگه، لحظه بالانگر بذار یه چیز دیگرم ببینی، تابوک بینی آیتی. آیت چیه؟ آیت نشان خداست، یعنی این که همین نشان گنج و حضور شاید ببینی. ببینی یعنی چی؟ زنده بشی یه درجه به هوشیاری و حضور و ذهنتو تماشا کنی، ببینی چیکار میکنی، یه هر لحظه مجذوب ذهنت میشی. اگر اینو ببینی دیگه نیستی، دیگه مجنون نیستی. ولی ذهن از ناآگاهی و ناهوشیاری ما استفاده میکنه. ما نمیدونیم داریم جذب ذهن میشیم و این همه خشم و ترس به وجود میاریم و از مرگ من ذهنی میترسیم. امروز مولانا میگه در پایین، ساقی در این آخر زمان بگشاد خم آسمان، از روح او را لشکری و از راه او را رایتی. پس آخر زمان یعنی اینکه انسان به درجه رسیده که براش زمان به آخر رسیده. زمان چیه؟ گذشته و آینده که من ذهنی داره. زمان ابزار من ذهنی، گذشته و آینده همیشه با زمان کار میکنه. زمان ذهنی یعنی اینکه یه چیزی در گذشته اتفاق افتاده ولی برای شما زنده است هنوز. یه چیزی اتفاق نیفتاده ولی شما رفتین اونجا زندگی میکنین، تجسم میکنین اونجا برم اینطوری میشه، ما با هم باشیم اینطوری میشه، اونجا مسافرت کنیم اونطوری میشه و رفتین اونجا زندگی میکنین ولی دیگه در اینجا نیستین، تمام زندگیت اونجا داره اتفاق میفته. این زمان ذهنی است و مولانا میگه این زمان به پایان رسیده. آخر زمان یعنی اینکه ما هوشیار و آگاه به حضور هستیم و حضور یا آگاهی به این لحظه ابدی و درک و حس آن در واقع آخر زمانی انسانه. پس زمان برای انسان به پایان رسیده. فقط انسانه که زمان رو میشناسه، زمان ذهنی رو میشناسه، برای اینکه ذهن داره. شما الان برین از یه درخت بپرسید ساعت چنده، میگه ساعت همین لحظه است. مگه چیز دیگه ای هم وجود داره؟ یا آقا ساعت چنده؟ من قرار دارم ساعت 7. نمیدونی ساعت چند؟ از یه حیوان بپرسی اونم نمیدونه ساعت چند. از یه فلز بپرسی اونم نمیدونه ساعت چند. فقط انسان میدونه ساعت چند. و به طور جدی به این ساعت چسبیده، به ساعت چنده. برای اینکه در بیرون ما بهش احتیاج داریم. اگر با ساعت حرکت نکنیم در جهان بیرون مادی، ما میبازیم. کارها سر ساعت شروع میشه، سر ساعت تمام میشه. ولی همون جدی بودن ما رو به تله انداخته. ما حواسمون باید باشه که زنده به این لحظه باشیم و جدی بودن اونم ببینیم، اونه هم به موقع انجام بدیم. نظم ترتیب زمانی خودمون هم داشته باشیم. ولی حواسمون باشه که اون زمان ذات ما نیست، اون زمان توهمیه. اگه دیروز ضرری کردم، مثلا اینقدر پول از دست دادم، تمام شده دیگه، نیست. ولی ناراحتیش برای شما هست، هر کاری هم میکنین نمیره. چرا؟ برای اینکه هم هویت با زمان هستید. اگر شما عمیقا درک میکردین که فقط بی زمانی این لحظه وجود داره و شما اون هستید و آگاه بودین عمیقا به اون، اون پدیده تمام شده بود برای شما. تازه اون پدیده ای هم که داره میاد فردا میخوای اینقدر گیر بیاری، اونم حواست به اونم نبود. حالا اونها یه بازی بود در بیرونه، زیاد میشه کم میشه، میبازی به دست میاری، بازی بود. جدی بودن و خطرناک بودنش رو برای شما از دست میداد و چیزهای مادی نمیتونست شما رو به خودش بکشه. پس میگه ساقی، ساقی یعنی خدا، یکتایی، زندگی در این آخر زمان خم آسمان رو باز کرده که به شما شراب بده و یه لشکری از روح‌ها داره و یه پرچمی از شادی، پرچمی از راه داره، یعنی شراب. پس ساقی لشکری از روح داره که پر از شادیه، پر از آرامشه، پر از عشق روح، و پرچمش چی نوشته؟ روی پرچمش، پرچم شراب. شراب ذات زندگی بخشی اصل ماست. شراب یا ذات زندگی بخش خود زندگی است. شراب که ما وقتی ما بی زمانی و بی مکانی رو حس می کنیم در ما می جوشی میاد بالا. در ذهن نیست، در تجسم چیزهای بیرونی نیست. و الان میگه که شیر مرد کو در جهان که شیرگیر او بشه. آیا ما واقعا اون شیر مرد هستیم، شیر انسان هستیم که پهلوان او بشیم، شکار او بشیم؟ اول باید شکار او بشیم. دو تا معنی داره شیرگیر. بذاریم اون شیر ما رو بگیره که خود ما بشیم شیرگیر، یعنی شیرگیرنده. هر دو معنی رو میده. ولی ما میترسیم، ما میخواییم من ذهنی و با چیزهای بیرونی که هم هویت شدیم و یه من درست کردیم اینو حفظ کنیم. برای همینه که شکست و آفت به ما وارد میشه. پایین میگه، میگه شاه و فتا باید شدن تا باده نوشی یا فتی. تو باید هم از جنس شاه بشی، هم از جنس جوانی خودت بشی، تا ای جوان بتونی شراب بنوشی، شراب زندگی را بنوشی. یعنی باید از جنس شاه بشی و از جنس خودت هم بشی. عشق همینه، هم خودتی هم معشوق هستی، هم شاه هستی هم جوان هستی، هم خودتی هم معشوق هستی، هم فردیت داری هم صاحب حالتی، حس وجود میکنی، هم با همه چیز و همه کس یکی هستی. اینه که صاحب حالته. صاحب حالت یعنی با آهنگ زندگی تو داری عمل خودت رو تعیین میکنی. اینو اسمشو گذاشتیم عمل بیدار. عملی که از بیزمانی این لحظه و حس هوشیاری بی نهایت عمیق بی ذهنی این لحظه سرچشمه میگیره، عمل بیداره. عمل بیداره، وگرنه عمل بیدار نیست، وگرنه تقلید و واکنشه. و الان داره میگه بیچاره گوش مشترک کو نشنود بانگ فلک، بیچاره جان بیمزه که از حق ندارد راحتی. بعضی از ماها هم از حق راحتی نداریم، یعنی سهممونو از خدا نمیگیریم. چرا؟ پس میزنیم. بیچاره گوش مشترک، گوش مشترک گوش من ذهنی جمعیه. ما درسته که به طور توهمی فکر میکنیم من جدا هستم و غیر وجود داره. من ذهنی بر اساس جدایی ساخته میشه و فکر میکنیم ما که یکی من هستم، یکی هم بقیه، هرچی هست در جهان. ولی اینم توهمه، برای اینکه این من ذهنی جزء من ذهنی بزرگ این کره خاکیه. به اصطلاح یک کالکتیو کانشسنس کلی و حتی یه درد کلی روی کره زمین زندگی میکنه که شما جزوش هستین. درد شما یه درد منحصر به فرد نیست، جزو درد کلیه. این توهمه که ما فکر کنیم من هستم و دردهای من، درد شما نیست، درد کلیه که داری میکشی. هم هویت شدگی هم فردی نیست، باز هم جمعیه. و این جور شنیدن با ذهن مشترکه، در یک فرهنگ مشترکه، ما گوش مشترک فرهنگی ایرانی داریم. کما اینکه چیزی که من عصبانی میکنه وقتی میشنوم شما رو هم عصبانی میکنه، اون یکی ایرانی هم عصبانی میکنه، اون یکی هم ممکن عصبانی، برای اینکه ما یک شرطی شدگی فرهنگی کلی داریم. و تازه این شرطی شدگی کلی فرهنگی جزء شرطی شدگی کلی جهانیه. یعنی خلاصه نه درد جداست، نه هم هویت شدگی، کلش یه چیزی روی کره زمین. منتها ما تک تک اون رو زندگی میکنیم. بسیار تاکید داره روی مولانا روی این قضیه. در داستان و شیر و نخجیران اولش اینو توضیح میده به ما. و قبلا هم خوندیم. میگه بیچاره گوش مشترک. پس الان این گوشی که با ذهن من میشنوم این گوش مشترکه که بانگ آسمان رو نمیشنوی، برای اینکه دائما مشغول نقشه هاست. بیچاره جان بیمزه، همون جانی که، همون سری که، همون باشندهی که اسمش من ذهنی باشه، بیمزه است. برای اینکه هیچ موقع مزه زندگی رو نمیچشه. حقیقتا ما به پول و پله هم که میرسیم نمیتونیم درست زندگی کنیم. شما به خودتون نگاه کنی، بگین که من این همه پول در آوردم، آیا واقعا قدر زندگی رو در این لحظه میدونم؟ اون چیزهایی که میخواستم رسیدم، الان لذتم میبرم، شادی دارم تو زندگی، مزه زندگی رو میچشم یا نه؟ داره میگه جان بی مزه. علتش اینه که مزه زندگی رو پس میزنه من ذهنی. اگر ما با ذهن هم هویت شدیم، مطمئنا اگر پول هم که داریم نمیتونیم ازش درست استفاده کنیم. یه قصه بود قبلا خوندیم که میگفت عاشقی به معشوقش میرسه و نامه ها را از جیبش در میاره، نامه هایی که به معشوق نوشته بود اونا را داشت میخوند. معشوق بهش میگه که چرا نامه ها را میخونی؟ تو که به من رسیدی نامه ها را میخونی؟ یعنی چی؟ یعنی دائما از ذهنش حرف میزنه. ما هم الان در حضور معشوق هستیم. حالا معشوق برای شما خداست، زندگی یکتاییه، و این ذهن ما که مثل فرفره حرف میزنه داره نامه های قدیمی رو میخونه، نامه های گذشته رو میخونه. معشوق بهش میگه که تو که الان در حضور من هستی چرا نامه ها رو میخونی؟ تو الان باید به هر حال برخوردار بشی از من. بعد برمیگرده میگه که راستش رو میگه، من ذهنی که نامه ها رو میخونه، میگه که من اون لذتی که فکر میکردم خواهم برد وقتی به تو رسیدم الان اونو حس نمی کنم. اون چشم خشک الان داره میگه که اگر ما تو من ذهنی بمونیم زندگی رو باختیم، از زندگی نخواهیم توانست برخوردار بشیم. پس الان مولانا به ما میگه که آخر چه باشد گر شبی از جان براری یاربی، بیرون جهی از گور تن وندر روی در ساحتی، از پا گشایی ریسمان تا بر پری بر آسمان، چون آسمان ایمن شوی از هر شکست و آفتی، از جان براری یک سری ایمن ز شمشیر اجل، باقی درآیی کندران یا کندرو نبود خزان را غارتی. پس میگه چی میشه که یک شب تو از جان یه یارب بگی؟ از جان یارب گفتن دیگه از ذهن نمیاری این دفعه. اتفاقا از جان یارب گفتن یعنی اینکه یه مقدار هوشیاری حضور رو شما در خودتون آزاد بکنید و اون هوشیاری حضور به طرف جنسش یارب بگه، نه ذهنتون، نه به کلمه، بلکه یک هوشیاری در شما ایجاد بشه، یعنی یک مقدار هوشیاری خالص چشیده شده از فرم‌های ذهنی. به عبارت یک درجه شما قدم گذاشتین از ذهن بیرون، از من ذهنی بیرون، و هوشیاری ناظر آزاد شده. و اون داره میگه یا رب، و اون موقع میگه بیرون جهی از گور تن و اندر روی در ساحتی کاملا روشنه، که از این گور محدودیت، هم هویت شدگی و با هم هویت شدگی حتی با دردهای گذشته بیرون بجهی و بری در یک فضای بی‌نهایت باز پذیرش این لحظه. و از پا گشایی ریسمان. ریسمان هایی که ما به پا هم بستیم کدام هستن؟ شما یک کاغذ بردارید، روش ریسمان هایی که به پا هم بستید، تمام الگوهای ذهنی که باش هم هویتی. اولیش اینه که شما از مکان و از جا میخواین شما رو خوشبخت کنه، اینو بنویسید. از زمان میخواید، از اشخاص انتظار دارین شما رو خوشبخت کنن، اینم بنویسید. اینا همه چی هن؟ ریسمان هایی که به پامون بستیم. از هر چیز بیرونی میخواین شما رو خوشبخت کنه و شاد کنه، این یه ریسمان دیگه. همه رو بنویسید. تمام الگوهای فکری به شما برای شما درد ایجاد میکنن، نه ریسمان های شما هستن که پاتون بستید. یکی یکی باز کنید بندازین دور، یکی یکی بکشین روشنایی حضور بهش نگاه کنید، بگید من دیگه این الگو رو نمیخوام، این عادت رو نمیخوام، این فکر رو نمیخوام، هویتم ازش میکشم بیرون. از پا گشایی ریسمان تا برپری بر آسمان. برپری بر آسمان یعنی دیگه از محدودیت بپری بیرون و هوشیاری همین آسمان بشی، که به اندازه کافی توضیح دادم. حالا شما اگر هم هویت با فرم ها نشی، برای اینکه فرم ها هستن که میشکنن و آفت میبینند، شما اگر انتظار نداشته باشی از پولت که شما رو خوشبخت کنه، اگر نصف پولت هم رفت دیگه. یه کسی فوت شد، شد، نمیتونین زنده کنین شما، نمیتونین بگین چرا این اتفاق برای من افتاد. اگر شما هوشیاری بی ذهنی بی نهایت عمیق این لحظه باشه، نمیگین حرفو، برای اینکه اینا جز پدیده ها هستن. انتظارات از پدیده ها و رویدادها و شرایط و وضعیت ها شما رو خوشبخت کنه، اینم جز ریسمان است. بنویسید، میتونید بنویسید، بگید من هر وضعیتی که انتظار دارم منو خوشبخت کنه، من دیگه انتظار ندارم. پس بنابراین شما دیگه شکست و آفت نخواهید داشت، برای اینکه با فرما هم هویت نیستین. اون موقع همون جان، همون باشنده بر شما زنده میشه. میگه در شما یه سری، یه باشنده رو میکنه. این باشنده کدومه؟ این باشنده همون باشنده است که از خودش آگاهه به عنوان بی ذهنی این لحظه، که از خودش موجودیت داره و زندگی جاودانه داره. ایمن ز شمشیر اجل، یعنی از مرگ نمیترسه. تمام ترس های ما ناشی از ترس از مرگ، ترس از مرگ من ذهنیه. برای من ذهنی مرگ همون پشت دیواره، میترسه از هر چیزی، میترسه از توهین، میترسه از حرف مردم، میترسه از همه چی، میترسه، میترسه کوچیک بشه، از کوچیک شدن میترسه. همه این ترس ها میترسه بمیره، در حالی که وجود نداره. حالا الان یه باشنده ای که در واقع از بی فرمی این لحظه و بی زمانی این لحظه متولد میشه و اصل شماست، میگه این باقیه که خزان نمیتونه غارت کنه اونو. مثل باغ بیرونی نیست. راست میگه. خزان به اونجا، پاییز به اونجا دسترسی نداره. برای این شادی از زندگی میجوشه، میاد بالا. و الان میگه که این حرفا رو که میزنیم، این حرفا ما رو از اون بیزمانی و بیمکانی و بیفرمی جدا میکنه. از عشق جدا میکنه. خاموش کنم، خاموش کنم، تا تا عشق گوید شرح خود، شرحی خوشی جان پروری کان را نباشد غایتی. پس من خاموش میکنم، خاموش می دوبارم میگه. پس چاره ما خاموش کردن ذهنه. خاموش کنم، خاموش کنم تا اجازه بدیم عشق شرح خودشو از طریق بیان خودش به ما بگه. عشق حرف بزنه، یک تایی حرف بزنه و بیان اون به صورت تشعشع شادی، عشق، آرامش وقتی بیان میشه از ما و بیکرانه و فراوانه و مثل ذهن نیست که کمیابی اندیش باشه و شرحی خوشی جانپروری. این شرح عشق هم خوشه، هم شادی آوره، هم جانپروره و هم فراوانه. ما هم اجازه بدیم که عشق حرف بزنه. پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. در این قسمت بخش دیگه ای از داستان رفتن گرگ و روباه در خدمت شیر به شکار رو براتون میخونم. فقط به طور خلاصه یادآوری کنم که در قصه ای که در دفتر اول به نام رفتن گرگ و روباه در خدمت شیر به شکار خوندیم، گفتیم که گرگ و روباه و شیر سمبل انسانه. انسانی که هویت ذهنی ایجاد میکنه و میره به ذهنش، یعنی من میسازه و از زندگی جدا میشه، گرگ، و روباه سمبل هوشیاری نیمه آگاهه که در خدمت گرگ ولی میتونه بیدار بشه، و شیر اصل ماست یا خود زندگی است. و گفتیم که شکار تجربه های ماست و گرگ، یعنی من ذهنی، فکر میکنه که تجربه ها همونطوری که امروز گفتم فردیه و برای خودش فردیت قائل میشه. وقتی رفتن شکار، گفتیم یه شکار بزرگ و یکی متوسط و یکی کوچیک شکار کردند، یعنی شیر شکار کرد و اینها رو در کوهسار شکار کردند و در حالی که خون ازشون میچکید آوردن به بیشه و شیر به گرگ گفت که تو اینها رو تقسیم کن. و گرگ چون برای خودش فردیت قائل بود، برای خودش مال قائل بود، گفت اون گاو کوهی که بزرگترین شکار بود سهم توست، به شیر گفت، و من هم میانه هستم، بنابراین بز کوهی مال منه و خرگوشم به روباه میرسه. بنابراین مولانا به ما نشون داد که وقتی ما از اصلمون جدا میشیم، حالت گرگیت، یک باشنده منعکس می کنیم بر اساس اون من که شیر اسمش خداست ولی فرمه. در واقع این فرم به علت قطع اتصال ما با سرچشمه با خدا به وجود اومده و مولانا میخواست نشون بده که همه تجربه ها مال یکتاییه و تجربه فردی وجود نداره. ولی اصول گرگ باید میگفت که همه شکارها همه تجربه ها مال توست، ولی گرگ این کار رو نکرد برای اینکه بر اساس انفصال و جدا شدن یک من درست کرده بود و برای خودش و برای شیر سهم قائل بود. امروز مولانا اون قسمتی رو که شیر از روباه میخواد شکارا رو تقسیم کنه، ببینیم که مولانا چجوری نقل میکنه. میگه ادب کردن شیر گرگ را که در قسمت بی ادبی کرده بود. این تیترش قصه در دفتر اول مثنوی است. گرگ را برکند سر آن سرفراز، تا نماند دوسری و امتیاز. فنتقمنا منهم است ای گرگ پیر، چون نبودی مرده در پیش امیر. بعد از آن رو شیر با روباه کرد، گفت این را بخش کن از بحر خرد. سجده کرد و گفت که این گاو سمین، چاشت خوردت باشد ای شاه گزین. وان بز از بحر میان روز را، یخنی باشد شاه پیروز را. وان دیگر خرگوش بحر شام هم، شبچره این شاه با لطف و کرم. گفت ای روبه تو عدل افروختی، این چنین قسمت ز کی آموختی؟ از کجا آموختی این ای بزرگ؟ گفت ای شاه جهان از حال گرگ. گفت چون در عشق ما گشتی گرو، هر سرا برگیر و بستان و برو. روبه ها چون جملگی ما را شدی، چون تو آزاریم چون تو ما شدی. ما تو را و جمله اشکاران تو را، پای برگردون هفتم نه برا. پس اینطوری شد. میگه که سر گرگ و کند آن سرفراز، تا دوسری و امتیاز نمونه. دوسری و امتیاز، دوسری دو وجودی و دویی مال من ذهنی است. همونطور که بارها توضیح دادم، وقتی هوشیاری حضور جذب ذهن میشه، یکی تبدیل به من میشه، یکی تبدیل به غیر. یکی تبدیل به من میشه، یکی تبدیل به خدا. یکی تبدیل به من میشه، یکی تبدیل به دشمن من. من ذهنی بر اساس جدایی به وجود میاد و براش محتوا مهم نیست. یعنی اگر من بر اساس مثلا عقیده مذهبی من درست میکنم، شما ممکنه بر اساس پول درست کنید، اون یکی بر اساس عقیده سیاسی، اون یکی بر اساس عقیده علمی، اون یکی بر اساس مال دنیا، اون یکی بر اساس هیکل خوب. محتوا مهم نیست، ساختار مهمه. پس بنابراین وقتی ما با هر محتوای هم هویت بشیم، هول و هوش اون من درست میکنیم و برای حفظ اون دنبال برتر بودن میگردیم. بنابراین من ذهنی به دشمن احتیاج داره، به غیر احتیاج داره. چرا؟ ذاتش از اینجا به وجود اومده و تأکیدش بر دشمن بودن دشمنه. مثلا کسی که من داره دشمن داره. اگه دشمناش بیان بگم ما دشمن تو نیستیم، اون قبول نداره. نمیشه. یعنی چی شما دشمن من نیستی؟ شما دشمن من هستین، ولی من از شما برترم. بدون دشمن نمیتونم من باشم. فقط حس یکتاییه که این نوع غیریت رو از بین میبره. بنابراین مولانا به ما میگه که این گرگ گفتیم سمبل هم هویت شدگی کامل با درد، با دردهای گذشته و با فکرهای گذشته است. شما به خودتون نگاه کنید ببینید که آیا با دردهای گذشته عجین هستین، چسبیدین به دردهای گذشته، مرتب درد تولید میکنین بر اساس گذشته، مرتب فکرهای گذشته رو تکرار میکنین، اگر میکنید و بر اساس اونها هم عصبانی میشین، میترسید، هیجان درست میکنید، پس با اونها هم هویت شدید. شما نخواهید گذاشت اون دردها برند و نخواهید گذاشت اون فکرها برند تا فکر نو بیاد به زندگی شما، پس زندگی شما تغییر نخواهد کرد. پس امروز به ما مولانا میگه که هر کاری بکنی اگه گرجی، سرت به وسیله شیر کنده خواهد شد. گرگ را برکند سر آن سر فراز تا نماند دو سری و امتیاز. امتیاز یعنی من بهتر از تو هستم. دو سری هم یعنی دو وجودی، دو سر داشتن. ما دو سر داریم و فقط یک وجود داره، یک خدا وجود داره. حالا شما به هر زبانی که میگیم باید شما بی زمانی و بی ذهنی بی نهایت عمیق این لحظه رو حس کنید تا یکتایی رو حس کنید، وگرنه در دوسری و امتیاز خواهیم بود و شیر دائما سر شما رو خواهد کند. این چاره ای ندارین از این کار. و در اینجا مولانا میگه که به اصطلاح از اونها انتقام گرفتیم و در این معنا میاره. فانتقمنا منهم یعنی از اونها انتقام گرفتیم. از اونها انتقام گرفتیم یعنی از کسانی که گرگ شدند. زندگی انتقام نه که رفتیم حقیقتا مثل من ذهنی اون یک کسی رو کشته بود ما هم اونو کشتیم، یا یک کسی از اونو کشتیم. اینو نمیگه. میخواد بگه که اگه شما به خودتون خیانت کنید، به زندگی خیانت کنید و زندگی رو زندگی نکنید، زندگی رو مردگی بکنید، عذابش هم باید بکشید. آخر سر دریده خواهید شد. اینقدر باید عذاب بکشید تا دریده بشید. یعنی اون فرمی که داره عذاب میده باید از طریق عذاب به شما هشدار بده که تو این عذاب نیستی. بیدار شو. و شما بیدار بشی به چی؟ به بی ذهنی بی نهایت عمیق این لحظه یا حضور. حضور از جنس زمانه. در اینجا زمان و مکان یکی میشه، مرج میکنه. یعنی شما ضمن اینکه بی ذهنی بی نهایت عمیق هستید، در این حال بی زمانی رو هم به طور ابدی حس میکنید. پس میگه که اگر اینطوری نشید حتما از شما انتقام گرفته خواهد شد، ولی نه اون انتقامی که من ذهنی تفسیر میکنه. چون نبودید مرده در پیش امیر. بعد از اون رو کرد به روباه، گفت که پاشو این شکارا را بخش کن ما بخوریم. اول روباه سجده میکنه. سجده کرد و گفت چینگاو سمین. سجده کرد به شیر. سجده کرد به شیر یعنی چی؟ یعنی این لحظه رو به طور کامل قبول کرد، تسلیم شد. اول اعتراف کرد به این که من نیستم، فقط شیر وجود داره. برای اینکه طرز بخش کردنش نشون میده که فقط شیر وجود داره. ما هم متوجه میشیم الان با اون هوشیاری که از ذهن بیرونه، نه هوشیاری ذهنی، که فقط یک تایی وجود داره. از اون یه ذره هوشیاری که روباه داره و ما هم داریم، از کشته شدن گرگهای گذشتهمون، گرگیتهای گذشتهمون، ما میفهمیم که از گرگ شیر انتقام میگیره و گرگ نمیمونه. ما میخواهیم از گرگیت بیایم بیرون و الان اولین قدم اینه که روباه متوجه میشه فقط شیر وجود داره. بعد میگه که این سجده کردن از ترس نیست، بلکه از این پذیرش هست که فقط این لحظه وجود داره و ما فرم این لحظه رو میپذیریم تا این بود که همون بی زمانی و بی ذهنی بی نهایت عمیق این لحظه باشه در ما زنده بشه. سجده کرد، گفت این گاو چاق برای سبحانه شماست ای شاه گزین. ببینید داره شاه گزین و سه تا سه جور داره ستایش میکنه شاهو و خود نداره دیگه روبا، و میگه بز برای ناهار شما، یک آبگوشتیه برای ناهار شاه پیروز، و این خرگوش هم برای شام شما شبچره، شبچره اون شاه با لطف و کرم. اولش میگه شاه گزین، بعد میگه شاه پیروز، بعد میگه شاه با لطف و کرم. مولانا عمدن میاره که شما به تفسیر ذهنی اینا نرین که این چه جور شیریه که همه رو برمیداره. روباه چی؟ ما راجع به ذهن صحبت نمی کنیم و راجع به اینم صحبت نمی کنیم که همه کار کنن بدن به یکی، همه تسلیم بشن در مقابل شاه. راجع به شاه زمینی و لشکر و نمیدونم سیاست و اینا صحبت نمی کنه مولانا، راجع به اصل ما و زندگی صحبت می کنه. بعد شیر بهش میگه که گفت ای روبه تو عدل افروختی، این چنین قسمت ز کی آموختی؟ گفت ای روبه تو دادگری رو واقعا اجرا کردی، بهتر از این نمیشد، و این قسمت کردن رو از کی یاد گرفتی؟ از کجا آموختی این ای بزرگ؟ ببینید الان شیر به روباه میگه که ای بزرگ، و گفت ای شاه جهان. پس معلوم شد که راجع به شیر صحبت نمی کردیم، راجع به شاه جهان صحبت می کردیم. گفت ای شاه جهان از حال گرگ. بعد شاه جهان چی میگه؟ گفت چون در عشق ما گشتی گرو، هر سرا برگیر و بستان برو. پس معلوم شد وقتی ما در عشق او گرو گشتیم یعنی چی؟ شما وقتی حس بیزمانی میکنین در این لحظه و حس بیفرمی و بیذهنی بی‌نهایت عمیق هوشیاری رو، هوشیاری خودتون رو خودتون حس میکنید، من ندارید. پس تجربه ها مال شما نیست، هستن مال زندگی است که از طریق شما میشه. پس شما در عشق او گروین، از خودتون چیزی ندارید، یعنی اون منه نیست، نیستی که دیگه تصمیم بگیره. اعمالتون هم از این گذشته و فکرهای قبلی و از من ذهنی سرچشمه نمیگیره. گفت چون در عشق ما گشتی گرو، هر سرا برگیر بستان برو. پس تمام تجربه ها الان مال تو شد و تو میتونی برخوردار بشی از این سه تجربه. پس تجربه مال تو بوده، ما هم به تو داده بودیم، ولی چون تو گرگ شده بودی از همه محروم بودی. روبه ها چون جملگی ما را شدی، چون تو آزاریم چون تو ما شدی. ای روبه چون همگی تو ما را شدی، ما چه جوری تو را آزار بدیم؟ نمیتونیم آزار بدیم، تو اصل ما هستی. الان شما چیز خارج نیستی، چیز خارجی نیستی، هیچ چیز درون، همه چی درون یکتایی، هیچ چی بیرون یکتایی نیست مگر به توهم انسان. گرگیت سمبل قطع کامل از هوشیاری حضوره. ما تو را و جمله اشکاران تو را، پای برگردون هفتم نه برا. چون گرفتی عبرت از گرگ دنی، پس تو روبه نیستی شیر منی. میگه ما مال تو هستیم، تو و شکارا مال توست. ما خودمون رو از تو بیان میکنیم، پس مال تو هستیم، و تمام تجربه ها هم در تو حس میشه. حالا وصل شدی به ما، و چون از گرگ پست و یادی پست معلوم میشه، ما از گرگ پست میتونیم یاد بگیریم. از گرگ پست چون تو یاد گرفتی، تا الان روباه نیستی شیر منی. ما هم اون هوشیاری که در ما الان وجود داره، چون مرگ گرگه ها رو دیدیم، هم گرگیت خودمون رو دیدیم، هم دیگران هم دیدیم، الان داریم یاد میگیریم که گرگ نباشیم، یعنی قطع از هوشیاری به طور کامل نباشیم. و خوشبختانه روباهیت و گرگیت میبینیم که همیشه وجود داره و روباه میتونه آگاه بشه از مرگ گرگ. نشون میده که در ما به اندازه کافی هوشیاری حضور وجود داره که ما میتونیم الان حسش کنیم، ولی جذب گرگ میشه، یعنی در خدمت گرگه. این نگرانی رو از بین میبره که ما حالا از کجا به حضور برسیم، ما چه جوری به حضور برسیم. الان نمیشه، اگه ما هوشیاری حضور نداشتیم اصلا این چیزایی هم که میفهمیدیم نمیفهمیدیم، چشمون نمیدید، این درک فکری که داریم نداشتیم. هوشیاری حضور وجود داره و ما در او قوتوریم. حالا مولانا میگه که تو شیر من هستی، یعنی خدا به ما میگه که تو شیر من هستی. الان اگر از گرگیت رها شدید، یه روباهیت هم رفت، الان این اینتلیجنس و این شعور در خدمت زندگی خواهد بود، در خدمت تجربه های عالی خواهد بود. عاقل هم باشد که عبرت گیرد از مرگ یاران در بلای محترز. روباهاندم بر زبان صد شکر راند، که مرا شیر از پی آن گرگ خواند. گر مرا اول بفرمودی که تو بخش کن این را، که بردی جان از او. پس سپاس او را که ما را در جهان کرد پیدا از پس پیشینیان. تا شنیدیم آن سیاست های حق بر قرون ماضیه اندر سبق. تا که ما از حال آن گرگان پیش همچو روبه پاس خود داریم پیش. امت مرحومه زین رو خواندمان آن رسول حق و صادق در بیان. استخوان و پشم آن گرگان عیان بنگرید و پند گیریده مهان. عاقل اندر سر بنهدن هستی و باد، چون شنیدن جام فرعونان و عاد. عاقل از سر بنهدین هستی و باد، چون شنیدن جام فرعونان و عاد. ور بننهد دیگران از حال او، عبرتی گیرند از ازلال او. پس اینطوری شد، میگه که عاقل کسیست که میآموزه، عبرت میگیره از مرگ یاران در بلای محترز. بلای محترز اتفاقا اصطلاح جالبیست که مولانا به کار میبره. بلای محترز بلاییست که با حتمیه، یک اتفاق وحشت انگیزی است که میخواد اتفاق بیفته، ولی ما میتونیم جلوشو بگیریم. حالا اون اتفاق چیه؟ اون اتفاق اینه که ما با جهان مادی هم هویت شدیم. بلایی که حتمیه اینه که این جهان مادی یواش یواش داره از بین میره. هر چی که ما بهش چسبیدیم از دستمون داره سر میخوره، یا اصلا زمانش به سر اومده، یا مثلا فرض کن بدنمون پیر میشه، عمرمون به سر میاد، یا یه کسی داریم از بین میره، یا یه مالی داشتیم از دستمون میره، به هر حال چیزهای مادی نمیمونه. اگر ما با اینا هم هویت شدیم، بلایی است که حتمیه. ولی اگر ما خردمند باشیم، هویتمون رو خودمون از اونا جدا میکنیم و از جلوی بلا به اصطلاح میجهیم، بلا شامل ما نمیشه. حالا اگه کسایی ول نمیکنن، چسبیدن به اون چیزایی که چسبیدن و میمیرن با اونها، اونها وقتی از بین میره اینا میترسن، وحشت میکنند، زجر میکشن، ما میتونیم از اون حالتهای اونها یاد بگیریم، ما اونطوری نباشیم. بعد میگه روباه صد شکر به جا آورد. ما هم صد شکر به جا میاریم که مولانا این چیزها رو قبل از ما نوشته و این قصه ها رو نقل کرده و ما میخونیم، از اینها یاد میگیریم. یادآوری کنم که تفسیر مثنوی به قلم آقای کریم زمانی بسیار گویاست، در آمریکا هم هست، در ایران هم که فراوانه، میتونیم بخرید. من اجازه بدیم مطلب رو در اینجا تمام کنم و یه قدری هم وقت باشه که با شما صحبت بکنیم. الان میتونن اتاق فرمان خواهش میکنم تلفن ها رو بذارند. یادآوری کنم که هفته دیگه جلسه 190 از گنج حضور و نوبت صحبت با شماست، و چون این هفته مقارن با یا نزدیک تولد مولاناست، من ازتون خواهش میکنم هفته دیگه رو زنگ بزنید. همونطور که میدونیم 5 سال هست که این برنامه اجرا میشه و شما حداقل به 190 تا برنامه، بعضی از شما البته 189 تا برنامه گوش کردید. ما تا حالا حدود 200 تا برنامه اجرا کردیم در تلویزیون که 11 تاش ضبط نشد و از بین رفت و نتونستیم یا به ما ندادند. مونده 190 تاش، تعداد زیادش رو شما گوش کردید. اون چیزی که خودتون میدونید از معنویت و از مولانا یاد گرفتید، هفته دیگه لطف کنید زنگ بزنید. یه هفته هم وقت دارید روش تأمل بکنید و یک مطلبی رو از مولانا نقل بکنید که ما هم به این ترتیب تولد نور رو و عشق رو و تولد یک بستر در واقع بگیم تولد خدا رو در یک انسان و بیان عشق رو از یک انسان جشن بگیریم. من شخصا به مولانا بیشتر اوقات به صورت انسان نگاه نمی کنم، به صورت همین هوشیاری حضور نگاه می کنم که داره می تپه و این عشق رو در عالم پخش می کنه. و اگر شما هم لطف کنید هفته دیگه بیایید رو خط و مطلبی رو در این باب قید کنید که در 30-40 نفر تشریف بیارم و یه چیزی راجع به مولانا بگند، ما خیلی ممنون خواهیم شد. خب فعلا خطی نیست. اگر شما امری دارین در خدمتتون هستیم. مطلبی داریم میتونیم بفرمایید. تلفن های روز صفه، دو تا تلفن اول 6659-4142 و 4141 سفارش سی دی و دی وی دی در ایران هست و پایینی سفارش سی دی و دی وی دی در آمریکاست. چون تلفنی نیست مطلب دیگه را من توضیح بدم راجع به امور مالی. کمک مردم به اندازه کافی نبوده متاسفانه برای حمایت این برنامه. تنها چاره‌ای که ما داریم از شما خواهش کنیم که اگر این برنامه رو ضبط می‌کنید حتما باید به این برنامه کمک بکنید. اگر شما این برنامه رو ضبط می‌کنید در هر جای دنیا، باید به این برنامه کمک بکنید وگرنه ضبط نکنید. تنها راه ادامه این برنامه و تهیه خرجای این برنامه اینه که کسایی که ضبط میکنند به این برنامه یا کمک کنند، یعنی در واقع کمک دیگه نمی کنند بلکه همین خرج ضبط رو میدند و ما هم اینو خرج کنیم تا بتونیم برنامه مون رو ادامه بدیم و حتی برنامه مون رو گسترش بدیم. کسایی که کمک میکنند، حالا اونایی که معدودی که کمک میکنند یا میتونن کمک بکنن یا کمک نکنند، من از مردم نمیخوام به این برنامه کمک مجانی بکنند. فقط اونایی که ضبط میکنند باید به این برنامه کمک بکنند. پس از این دیگه یا لطف کنید ضبط نکنید، یعنی برین سی دی دی وی دی ها رو بخرید، ما از اون طریق هزینه این برنامه رو تامین کنیم. من تصمیم دارم این برنامه رو ادامه بدم و در چند وقت من 2-3 ماه متوجه شدم که حقیقتا این برنامه کار میکنه، به مردم کمک میکنه و من موثرترین و بهترین کاری که در جهان میتونم انجام بدم همین برنامه رو ادامه بدم و همین چیزها رو در جهان گسترش بدم. و بنابراین اگرم شما کمک نکنید من مجبورم کار کنم این برنامه رو ادامه بدم. ولی شما همونطور که گفتم ضبط میکنید، در ایران ماهی 15 دلار کسایی که بیزنسمن هستن، دکتر هستن، تاجر هستن در ایران حداقل 30 دلار، اونایی که نیستن 15 دلار حداقل به این برنامه کمک کنن و ضبط کنن اگه میخوان، و یا برن سی دی دی وی دی ها رو که در ایران هست بخرن که ما بتونیم برنامه‌مون رو ادامه بدیم. در خارج از ایران حداقل برنامه برای ضبط باید حداقل با 30 دلار بدند. اگر هم در کار بیزینس هستند واقعا میتونند 50 دلار یا بیشتر لطف کن بدن، یا حداقل اگر شما بیزنسمن هستین، تاجر هستین، دکتر هستین در آمریکا یا در اروپا، درآمد زیادی دارین، مجانی ضبط نکنین. اگر ضبط میکنید به ما حداقل ماهی 50 دلار بدید، به من نه، به گنج و حضور، که این برنامه گسترش پیدا کنه و ادامه پیدا بکنه. تا حالا من نمیخواستم از کسایی که ضبط میکنم پول بگیرم، ولی یا باید تعطیل کنیم بریم، یا اینکه من کار کنم به هر حال این برنامه رو از اینهاشو تامین کنم، همه خرجهاشو بس شما لطف کنین، یا سی دی دی وی دی هاشو بخرین، یا نه فقط همینطور گوش بدید. شنبه یک شنبه ها این برنامه ها چندین بار تکرار میشه. بله بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم.
سلام، خواهش میکنم.
شهبازی صحبت.
بله بفرمایید، خواهش میکنم. خوش اومدید. بفرمایید.
آقای شهبازی سلام عرض میکنم.
سلام، خواهش
میکنم. من از بینندگان برنامه شما هستم. خیلی متشکر هستم از برنامه بسیار خوب و آموزنده شما که خیلی کمک کننده برای من و دوستانی که میشناسم هستش. از اول میخواستم از شما تشکر بکنم. بعد یک نکته ای داشتم، اینکه اگر برنامه رو به جای 2 ساعت مثلا شما به 1 ساعت تقلیل بدین، یعنی یه مقداری از آگهی‌های اول برنامه یا آخر برنامه رو حذف بشه، یا حتی اون قسمتی که موسیقی بسیار زیبای البته میدونم پخش میشه که خیلی جالب است برای خودم، شاید کمکی بشه که این برنامه به 1 ساعت تقلیل پیدا
کنه. چرا بشه. چرا 1 ساعت بشه؟
برای اینکه این کمکی بشه نظر ساعتی که برای تلویزیون که خرج داره میگم.
نه خانم، نه خیر، نه شما نگران خرجش نباشید. فقط شما ضبط میکنین برنامه رو؟
نه خیر.
خیلی خوب، اونایی که ضبط میکنن پول بدن، ما برنامه مون رو ادامه میدیم. اصلا شما نگران خرجش نباشین، برای اینکه ما اولا 1 ساعت نمیتونیم برنامه اجرا کنیم و اون موسیقی ها هم بسیار لازمه، بسیار قشنگه و نمیتونیم اون موسیقی ها رو، کمک به هنرمندان ماست و خواندن شعرهای مولانا معمولا من میرم پیدا میکنم، زحمت میکشم خیلی زیاد، این زحمت زیادی داره که اون فقط چیزهای مولانا رو پیدا کنم، شعرهای مولانا و قشنگم باشه و اینا رو با تصویر اینا ترکیب میکنم که قشنگ باشه و اونا خیلی مؤثره، خیلی اثر میذاره. شما باید اثر اونو هیچ موقع نادیده نگیرید.
نه اون که واقعا نه، اون که گفتم اول خدمتون که بسیار جالبه، من از اینکه فکرم که کمکی مالی بشه که این مثلا مخارج
نه، میل به میل، من میل به کوچیکی ندارم. ما باید این برنامه رو گسترش بدیم، نه اینکه 1 ساعتش بکنیم. نه خانم، نمیتونیم این کارو بکنیم، همین 2 ساعت. ولی اگه دوست دارین شما کمک کنید، به جای اون کمک کنید که این ما باید بریم جاهای دیگه پخش کنیم، بیشتر از این پخش کنیم، نه که کوچیک بشیم. من میل به کوچیکی ندارم. مرسی، قربون شما.
خیلی متشکرم. ان شاء الله که روز به روز همین برنامه گسترش بیشتری پیدا کنه و بیشتر بتونیم استفاده کنیم.
لطف فرمودید.
قربان شما.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام علیکم جان.
سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
من کسری هستم.
خواهش میکنم، قربان شما. جانم.
اصلا خدمتتون که میخواستم حضورتون که تشکر کنم از حضورتون و از این برنامه حضرت عالی که بسیار بسیار ثمربخش برای همه هست. من به شخصه خدمتتون عرض میکنم که شما در هر حال خودتون آگاه هستید از برنامه، از اثری که این برنامه روی دیگران میذاره، ولی محض اطلاع حضرت عالی هستم که برای اینکه در هر حال نیروی بیشتری بگیرید، این رو من عرض میکنم که روی من به شخصه تاثیر بسیار زیادی این برنامه گذاشته و به طوری که من در یه موردی که در مورد قرآن مطالعه میکردم، یک بار در اثر گوش کردن به برنامه شما به یه هوشیاری خیلی زیادی در این ارتباط رسیدم و در هر حال نمیشه با سخن تشکر کرد و سپاس کرد از این زحمت که شما در اینجا میکشید. و در هر حال من خدمت برادران و خواهرانم که گوش میکنن به این برنامه عرض کنم که در هر حال ما میتونیم از طریق شنیدن این برنامه به هوشیاری برسیم که بتونیم خودمون هم خلاقیت ایجاد بکنیم، نه اینکه تنها فقط تصور کنیم که گوش کردن این برنامه ما رو به شادی میرسونه. شادی تن منظور از شادی اون شادی که قفلت در اون هست نیست. منظور از این شادی که شادی اون هوشیاری هست و هوشیاری همراه با اون آگاهی است که آگاهی همراهش خلاقیت است. یعنی اگر ما در هر زمینه‌ای در گذشته کار میکردیم و به طور ناآگاه بودیم، این الان که این برنامه رو گوش میکنیم و تقریبا به حضور رسیدیم، به خلاقیت گذشته ما میبینیم و متوجه میشیم که در هر حال میتونیم خود ما هم نوعی خلاقیت ایجاد بکنیم.
بله آیه کسرایی، من از تو خواهش میکنم اگر میدونم که شما بیدار میمونید، هفته دیگه تشریف بیارید به صورت مبسوط صحبت بفرمایید. الان چند نفر پشت خط هستن، دلم میخواد اونا هم یه صحبتی بکنن.
بله.
ازتون ممنونم، ولی ازتون استدعا میکنم هفته دیگه تشریف بیارید. میدونم شما بسیار بینا هستید و بسیار آگاه هستید، لطف کنید ما هم فیض ببریم از فرمایشاتتون. لطف فرمودید. بله بفرمایید.
جناب شهبازی.
بله سلام. خواهش مونم.
عرض کنم حضورتون که اولا که خیلی متشکرم از این که برنامه هاتون رو بیشتر کردید و خیلی متشکرم از این موزیک ویدیوهایی که تهیه میکنید. من بقیده من تأثیر اونا خیلی بیشتر کوتاه و یک مزه به خصوص بیشتری داره.
بله بله همینطوره. شما آقای توکلیان هستین درسته؟
بله قربان.
خیلی لطف داریم به توصیه شما و به نصیحت شما گذاشتیم اینا رو. ما وبسایت الان میدونین نزدیک 50,000 نفر رفتن دیدن اینا رو در عرض 2 ماه.
بله بله. می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم که روز اکتبر 13 و 14 در اورنج کانتی جشن مهرگان و امسال را به مناسبت تولد مولانا به ایشون نسبت دادن و برنامه‌های مفصلی گذاشتن. من بخواستم ازتون خواهش بکنم به این مسئله نگاه بکنید. اگر امکان داره دوستان ما که در اورنج کانتی هستن غرفه‌ای بگیرن و گنج حضور خودشو اونجا نشون بده.
بله.
و به این ترتیب زحمتی که شما در مورد مولانا، ایده های مولانا نشون دادید بیشتر از خیلی کسای دیگه بوده که در آمریکاست. اینا من خیلی دوست داشتم بهتون بخواستم پیشنهاد بکنم اگه امکان داره آقای دکتر حسینی یا حسینیان مسئول این کار هستن، شما تماسی بگیرید. اگه امکان داره میزی تهیه بشه، تلویزیونی گذاشته بشه، نوار اونجا باشه و یه تعدادی از داوطلبا که اون اطراف زندگی میکنن این 2 روز غرفه رو اونجا باشن و خود شما حضور داشته باشید که شما رو ببینن و از نور شما مستفید بشن دیگران. من همیشه الان وقتم نیست، خیلی کوتاه خدمتتون میگم. همیشه دیگران سوال میکنن که چگونه ما با کسایی که من ذهنی دارن ما روشنشون بکنیم و بعد چه کار بکنیم. من یه مثال کوچیکی میزنم که این در مورد این برنامه های شما هم صدق میکنه.
بله.
از ازتون بکنید در یه اتاق بسیار تاریک یه ده در تاریک نشستن و شما با یه نور شمع خیلی کوچیکی وارد این اتاق میشید. بنابراین تمام اون کسایی که در تاریکی نشستن به نور توجه میکنن.
درست.
و اگر شما الان شبه، اگه بیرون نگاه بکنید شما تاریکی رو نمیبینید.
درست.
کسی که در تاریکی نشسته نور رو در داخل خونه میتونه ببینه.
بله بله.
بنابراین این شمعی که شما دستتون گرفتید ماها باید بیان کمک بکنیم که این شمع کوچکتری هم ما دستمون بگیریم
انشالله.
که دیگران ما رو ببینن و براتون آرزوی موفقیت میکنم. من به نوبه خودم و دوستدار شما هستم، برنامه شما هستم، کمکم میکنم، همیشه هم در خدمتتون هستم. با آرزوی موفقیت بیشتر برای شما.
خیلی لطف فرمودید، خواهش می‌کنم. خدا نگهدار.
شبتون بخیر.
بله بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام، خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای شهبازی، من می‌خواستم تجربه شخصی خودم رو براتون بگم. این مدت کوتاهی که دارم برنامه شما رو نگاه می‌کنم.
حالا اگه ممکنه که یه وقت دیگه، برای اینکه الان وقت نداریم به تجربه‌های شخصی، اگر مطلب کوتاه یه چیز کوتاهی اگه میخوایم بگین، چون پشت خطم هستن یه تعدادی.
باشه یه موقع دیگه.
بله خیلی ممنون، مرسی. بله بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
میخوام با آقای شهبازی.
بفرمایید، خواهش میکنم، صدادم پخش میشه. جانم بفرمایید.
بابا سلام عرض کردم.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
من از لندن تماس میگیرم خدمتتون.
خواهش میکنم.
در عرض از مزاحمت عرض ارادت خدمت سرکار عالی و
مهربان شما،
یه مطلب خیلی در ظاهر کوچیک و به عقیده بنده خیلی بزرگ به لحاظ اینکه ما در غربت داریم زندگی میکنیم.
خواهش میکنم.
هرچند که در وطنم اگر بودیم از گنج حضور سردر نمی آوردیم، در غربت زندگی میکردیم.
آفرین.
اینه که از مردم خواهش میکنم، من توان مالی ندارم اما خدا میدونه که نفسم بند اومده دارم با شما صحبت میکنم، به لحاظ اینکه عشق اینو دارم که این برنامه ادامه پیدا بکنه. چرا؟ چون صفا، صمیمیت، عشق، معرفت، انسانیت درش گنجونده شده و
قربون شما
محمونه.
خواهش میکنم.
اینه که جناب شهبازی از شما خواهش میکنم همونطور که مولانا ایستاد همه چیز رو با جون دل قبول کرد، شما هم بایستید لطفا.
اطاعت چشم، قربون شما،
شبتون بخیر.
شب خیر. مرسی. از دوستانی که پشت خط هستن عذر میخوام، انشالله هفته دیگه تشریف بیارید. هفته دیگه به خاطر تولد مولانا ازتون استدعا میکنم تشریف آوردین رو خط، یه چیزی از مولانا بخونید، یه تجربه ای که از مولانا یاد گرفتید، یک صد شعر یا هر چی که میخونید و بگین که ما اینو از مولانا یاد گرفتیم و از بدیم ما هم تولد مولانا رو به این ترتیب جشن بگیریم. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و تا فرمان، تا هفته بعد با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی